الان ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. رئیس جمهور اوکراین خواستار کمک نامحدود ناتو به کیف شد. 63 نفر در ایران به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. و سفیر ایران در مسکو از رایزنی ها برای راه اندازی یک سامانه بانکی روسی در ایران خبر داد. خوش اومدید به این بخش خبری با بهترین شادباش‌های نوروزی. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی ویدیویی خود در نشست ناتو در بروکسل خواستار کمک نظامی نامحدود ناتو به کیف شد. آقای زلنسکی که در 30مین روز حمله روسیه به خاک کشورش با سران ناتو صحبت می‌کرد، افزود شما می‌توانید به ما 1% هواپیماهایتان، 1% تانک‌هایتان را بدهید، تنها 1%. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو هم در آغاز نشست رهبران این پیمان گفت کشورهای عضو این پیمان در محکومیت تهاجم روسیه به اوکراین و حمایت از تمامیت ارضی آن هم صدا هستند. در نشست روز پنجشنبه 4 فروردین که با حضور جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برگزار می‌شود، قرار است ناتو درباره گام‌های بعدی مقابله با روسیه که از یک ماه پیش تاکنون به اوکراین حمله نظامی کرده تصمیم بگیرد. دولت بریتانیا از طرح این کشور برای اعمال 65 تحریم جدید علیه مسکو خبر داد. این تحریم‌ها صنایع استراتژیک، بانک‌ها و نخبگان اقتصادی و سیاسی این کشور را شامل می‌شود. همزمان بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم در بدو ورود خود به اجلاس ناتو در بروکسل از طرح لندن و متحدان غربی آن برای جلوگیری از دسترسی مسکو به ذخایر طلای خود خبر داد. همچنین جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید که آقای بایدن را در سفر اروپایی خود همراهی می‌کند اعلام کرد واشنگتن امروز مجموعی از تحریم‌ها را علیه شخصیت‌های سیاسی و تنفس‌سالارهای روسیه اعلام خواهد کرد. ینس استولتنبرگ دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو چهارشنبه همچنین چین را به حمایت سیاسی از روسیه در تهاجم به اوکراین متهم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما همراه هستیم و میخواییم به یک موضوع دیگه نگاه کنیم. همونطوری که میدونید قیمت نفت بار دیگه به کانال اصلی خودش و قیمت بالاتری رسید و اینطور که بنابر اخباری که مخابره شده نشون داده میشه که قیمت نفت خام 114 دلار معامله میشه و البته نفت سنگین ایران هم افت قیمت رو تجربه کرده. در همین اسناست که وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران ادعا می کند این کشور با وجود تحریم ها نفت و گاز خودش رو می فروشه و تمام درآمد اون رو وصول می کنه. مطابق شواهد اونطوری که پیشتر گفته شده بود ایران نفت خودش رو با تخفیف می فروخته و پول اون رو هم از راه های غیر قانونی و حتی راه هایی که گفته می شد هزینه بر هستن وصول می کرد. در اینجا همراه هستیم با مهدی مصلحی کارشناس مسائل انرژی حوزه انرژی در لندن تا بیشتر به این موضوع نگاه کنیم. آقای مصلحی بهتون سلام می کنم و شاد باشه نوروزی میگم و مایلم بدونم که آنچه که الان شاهدش هستیم اولا افزایش قیمت نفت خام با توجه به اینکه آقای اوجی یک صحبتی هم داشته گفته که افزایش قیمت‌های جهانی به افزایش درآمدهای نفتی ایران هم کمک می‌کنه و در کنارش ما صحبت‌های دیگه‌ای از آقای اوجی داریم که به جاهای نفت فروختیم که آمریکا فکرش رو نمی‌کنه، اینها رو چگونه میشه در کنار هم قرار داد و از این پازل به چه می‌شود رسید؟
با درود به شما و شنوندگان شما و همینطور تبریک و شادباش برای نوروز به همه شنوندگانتون. واقعیت قضیه اینه که من صحبتی رو که آقای اوجی کردن که ما به جایی میفروشیم که امریکا فکرش هم نمی کنه این معناست که تونستن تا میزانی رو از طریق باندهایی که در خود سپاه هستش به بازار قاچاق وارد بکنن و اونجا بفروشن. خب ممکنه ایشون ببالن به این قضیه ولی خب واقعا من برای من به عنوان یک ایرانی واقعا خیلی تاسف‌باره از این جهت که ایران که کشوری بودش بیشترین نفوذ رو در بازار نفت داشت واقعا تاثیراتی رو که تصمیماتی رو که دولت ایران در گذشته میگرفت در بازار نفت بیش از پیش تاثیرگذار بود، حالا مجبوره که نفتش رو در بازار قاچاق و یا گری مارکت بفروشه و به این هم خیلی افتخار میکنه. این بیشتر از این که افتخار بکنه واسه شرمنده باشه از این چنین شرایطی.
آقای مصدری این به جاهایی میگن که نفت فروختن که آمریکا فکرش هم نمیکنه، منظورش چه کشورهایی هستن؟ بالاخره مشتریان نفت خام ایران که مشخص بودن پیش از این چه کشورهایی بودن، اون کشورها هم که به هر حال به خاطر تحریم هایی که وجود داشته اصولا شاید اصلا وارد این معامله نشن با جمهوری اسلامی.
بله، اون به کشوری نمیفروشن چون کشورها ملزم هستن به این که پرداختها رو حتما در چارچوب IATF بپردازن و جمهوری اسلامی هم نمیتونه از این مکانیزم استفاده کنه. این رو به صورت معمولش این هستش که بازار قاچاق یک پالایشگاه کوچیکی هستند، میتونم آدرسشون رو بگم، چند تاشون در دریای جنوبی چین هستند، توی سریلانکا هستن، حتی یکی دوتا توی هند هستش و یکی هم توی مالزی هستش. اینها عمدتاً به دلیل که هم به لحاظ اقتصادی کوچیک هستن و هم به عنوان زیر ساختاشون کوچیکه، یعنی که معمولاً بارگیری نفت رو خیلی خیلی با تأخیر انجام میدن و به نفع یا به صرف برای فروشنده‌ها نمی‌کنه، اینها عمدتاً مشتری بازارهای قاچاق هستن یا گری مارکت هستن که اینها به عنوان مثلش که این تانکرها معمولاً هم پرچم رو عوض می‌کنن و می‌برن به این پالایشگاه‌ها می‌فروشن و چون این پالایشگاه‌ها هیچ شرکت مشابهی به اون تو فرض می‌کنید تو امریکا ندارن، هیچ تحریمی هم شامل حالشون نمیشه. اینها رو بهشون میگن به حال پالایشگاه کوچیکی که از این نوع بازارها استفاده میکنن و معمولا هم با چندین و چندین درصد به حال با واقعا زیر قیمت معمول بازار میفروشن.
یه نکته، یعنی شما قیمت رو گفتید، اعلام شده که نفت سنگین ایران هم قیمتش افت داشته، با توجه به اینکه قیمت نفت خام گفته شده که به 114 دلار رسید، حالا داره بالاتر از اینم شاید بزنه به 115 برسه، دلیل این افت رو چه باید بدونیم در این شرایط؟
ببینید وقتی که در این شرایط وقتی نتونن نفت رو به اون پالایشگاه عمده برسونن، مجبور هستن به این پالایشگاه کوچک بدن. وقتی این پالایشگاه کوچک، اینها مجبورن که چون نفت ایران، نفت سنگین ایران میزان گوگردش خیلی بالاست، وقتی میزان گوگرد بالا باشه اینو بایستی به پالایشگاه‌های بزرگی بدن که امکان فرض بکنید پتروشیمی دارن و میتونن، و وقتی که ندارن این پالایشگاه‌های کوچیک درش براشون نیازی نداره اون سنگینی، صرفا بار بیشتری هستش برای اینکه به قول خود کارهای دستنده کاران نفت میگن به جای که یک دور توره لوله به چرخه بایستی دو دور و نیم حتی سه دور به چرخه و یک سری کاتالیستور هم اضافه بکنن.
بله.
در نتیجه هزینه بیشتری داره برای اون پالایشگاه، در نتیجه قیمت رو پایین تر میگیره، خیلی زیر اون قیمت معمولش میگیره.
یه نکته دیگه هم که خیلی اگر کوتاه بهش اشاره کنیم چون فرصتمون زیاد نیست، مسئله اینه که اعلام میکنه آقای اوجی وزیر نفت که عزم جزم وزارت نفت دولت 13 بحث صادراته و از طرفی به آماری اشاره میکنه که میگه در سال 99 این صادرات و درآمدهای حاصل از اون 2.5 برابر شده. تا چه اندازه این درآمدی که ایشون میگه قابل راستی آزماییه؟
خب ببینید واقعیت قضیه، من به طور قطع میتونم خدمتتون عرض بکنم که حتی رهبر جمهوری اسلامی، حتی علی خامنه ای، نمیتونه در این مورد نظر درستی بگه، به دلیل اینکه نفت رو مثلا فرض بکنید یه بخشی رو میدن به وزارت، فرض کنید سازمان خدمات اجتماعی میدن، میگن خودت برو بفروش این پالایشگاه مال تو یا این قطع مال تو و خودت برو بفروش و درآمدش رو برای بخش بذار، یا یه بخشی میدن به نیروی انتظامی. در نتیجه اینا کاملا به صورت ملوک توایفی دارن عمل میکنن، هیچ کسی آخر سرم نمیدونه که چقدر نفت فروخته شد و چقدر پول آمد به کشور. برای همین هم آقای اوجی صرفا یه چیز سرانگشتی داره میگه، چیز واقعی نمیتونه بگه، چون هیچ کسی تو جمهوری اسلامی نمیتونه بگه که چقدر به صورت قاچاق کی برده و کی برگردونده به اون بخش خودش و یا حتی بخش رو اگر داده باشه به دولت، که تو این سیستم از دوران آقای احمدی نژاد به تمام این سیستم‌های نفتی رو دیگه از حالت تمرکز وزارت نفت درآوردن و دادن به بخش مختلف دولتی دانشجوی حساب کتاب هیچ کسی نداره که اینجا.
سپاسگزارم. مهدی مصلحی کارشناس حوزه انرژی در لندن که ما رو همراهی می‌کردند. یک خبر رو آگاهیتون برسونم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه از جان باختن 63 نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران به دلیل ابتلا به کووید 19 خبر داد و کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو میگوید که ایران و روسیه در حال رایزنی برای به رسمیت شناختن کارت‌های سامانه مالی میر هستند. درباره این سامانه مالی میر قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید. اما بریم به افغانستان، جایی که وانگ یی وزیر خارجه چین روز پنجشنبه برای گفتگو با رهبران طالبان وارد کابل شد. آقای یی سفری رو انجام داده که در اون سفر قراره به مسائل اقتصادی هم رسیدگی بشه و سخنگوی طالبان همین رو تایید کرده. گفتگوی رو داشتم با شکریه بارکزای دیپلمات پیشین افغانستان در لندن در همین ارتباط.
سفر وزیر خارجه چین به افغانستان در حقیقت پیام متفاوتی را نسبت به قضایایی که فعلا در جهان اتفاق میفته میتونه برسانه. ما بخواهیم نخواهیم طالبان همکاری نزدیک با گروه های حراس افکن داره. این گروه ها میتونن هر آن حضورشان در جنگ اوکراین و یا هم دیگر مناطق مورد منازعه یک حضور پرخطر باشه. شما میدونین که چین هنوز هم دولت طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفر قبل اعلان نشده وزیر خارجه چین در حقیقت پیام کاملا متفاوت را میرسانه که چین حاضر به همکاری با طالبان هست. فرق نمیکنه که قیمت از این همکاری چی هست، حتی در صورت که چین و پاکستان و دیگر کشورها بخواین با حکومت طالبان رابطه خوبی را داشته باشن، در حقیقت نوعی از خطر احتمالی هست که اینا تحت تحریم ها قرار بگیرن. اما فضای سیاسی به شدت در حالت انتقال قدرت از بلاک غرب به شرق است و این میتونه پیام کاملا متفاوتی از جانب چین و جهان باشه.
خانم بارکزای، فکر میکنید که این سفر بیشتر رویکرد اقتصادی داره برای چین یا رویکرد دیپلماتیک درش نهفته است؟ کدوم بیشتر سنگینی میکنه، کدوم صفحه؟
من فکر نکنم که فعلا اونهایی که در افغانستان حاکم هستن بحث یا مورد در امور دیپلماسی داشته باشن. در کنار از اینکه سفر میتونه ابعاد اقتصادی داشته باشه که بدون شک منابع افغانستان و موقعیت افغانستان یکی از مواردی است که چین بهش علاقه‌مند هست، اما در کنارش من فکر میکنم پیامد سیاسیش بیشتر است. امروز وقتی کنفرانس میونیک هست، استفاده از طالبان و نزدیکی با طالبان و گروه های راس افغانی که طالبان تحت حمایت خودش داره میتونه به عنوان یک تهدید محسوس بشه.
این وضعیت اقتصادی به چه صورتیه؟ آیا این کمکی خواهد کرد به طالبان یا تأثیری در زندگی شهروندان افغان خواهد داشت اگر چین اونجا حضور پیدا کنه و به هر حال فعالیت بکنه در اکتشاف ذخایر معدنی افغانستان؟
چین عملا فعالیت داره در افغانستان. فعالیت چین از امروز هم نیست، بسیار گسترده است. از سالهایی که مهاجرین افغان در پاکستان بودن و چین با سرمایه گذارهای متعدد افغان همکاری کردن و از طریق از اونا رابطه خود با گروه های راس افغان تامین کردن، و یعنی در پشت صحنه قسمی که در دیگر کشورها میبینین اقتصاد دست سیاست بلند هست. چین از گذشته بوده، این بازم هست. منابع موثق میگه که چین هنوز هم نه تنها در کنار بحث اقتصادی جدا علاقمند مسائل امنیتی هم هست، در کنار از اینکه دغدغه و نگرانی لازمش از حضور اویغورهای چین در افغانستان داره.
از طرفی برای همسایگان افغانستان چطور؟ مثلا جمهوری اسلامی ایران، میدونیم که جمهوری اسلامی ایران هم روابط گسترده‌ای رو با چین داره، قرارداد بحث برانگیز رو داشته با چین که بسیار مورد انتقاد قرار گرفت از سوی فعالان سیاسی و از دیگر سو از سوی برخی از افرادی که حتی نزدیک به حاکمیت هستن.
بدون شک جمهوری اسلامی همکار نزدیک طالبان هم بوده، هرچند که از عملکرد طالبان مخصوصا حاشیه راندن شیعه ها و گروه های سیاسی نزدیک به تهران اظهار نارضایتی کردن از سیاست طالبان. اما در کنار از این بحث اقتصادی من فکر نکنم که جمهوری اسلامی هم دیدگاه اقتصادی نسبت به قضایای افغانستان داشته باشه. ما بخواهیم نخواهیم مثلث چین، روسیه و ایران یک مثلث هست که دارای منافع مشترک و دشمن مشترک هستند و این میتونه تاثیر بالقوه روی وضعیت اقتصاد و مخصوصا امنیت در جهان داشته باشه. شما میفهمین که جمهوری اسلامی هم در تغییرات اقتصادی به سر میبره، اما تاثیر و قیمت و بهای زیر مردم میپردازه. همچنان که امروز افغانستان با داشتن رژیم هست که منابع عایداتیش خشکیده، آنچه که سرمایه مردم افغانستان است در حصار غرب هست و قیمت و بهایش مردم افغانستان میپردازه، نه رژیم های حاکم.
بله، شنیدید نظر شکری بارکسای دیپلمات پیشین افغان در لندن رو. در همین ارتباط هم وزیر خارجه آمریکا اقدام طالبان در منع آموزش دختران را محکوم کرد. با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. براتون در ادامه روزهای نوروزی خوبی رو آرزو میکنم. روزتون بخیر.